سه دلاورایی که برای حفظ این مرزها از جون مایه گذاشتن. حالا نوبت ماست که با شناختن و فهمیدن این جغرافیا پاسدار این میراث باشیم. سفر کردن فقط دیدن نیست، فهمیدن راز سرفرازی مردمیه که تو کویر آب میآفرینن و تو کوهستان حماسه ساز میشن. به این آرزوی سفر به کدوم یکی از شهرها و نقطه های حماسی کشور رو داریم؟ 3094-2265-2466 برامون نوشتید که دلم میخواد که برم کبیر رو ببینم. کبیر رو هنوز تو این همه سال ندیدم. میگن شباش خیلی قشنگه و آدم دلش نمیاد که چشم از تماشا برداره. قایق سواری وسط یه دریاچه معروف که اونجا هست و الان یادم رفته چیه، رویای همیشگی منه. آقای اکبری از شما خیلی ممنونم. خبر شدیم که طرحی وجود داره به نام طرح ساختارمند الگوی اصلاح الگوی مصرف آب، انرژی و پسماند در تهران. برای اینکه اطلاعات لازم درباره آغاز این طرح رو کسب کنیم، سلام می‌کنم به آقای سید حسین حسینی، کارشناس اداره محیط زیست و دبیر طرح شهید مختاری. آقای حسینی خیلی خوش آمدید. آقای حسینی بله، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ضمن تذکرات ایام در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم از این طرح برای ما بفرمایید.
عرضم بزرگ شما که طرح آموزشی تابستان سبز که ما در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران استارتش رو زدیم، طرحی هستش که بیشتر فضای کار محیط زیست در شهر تهران رو داریم سوق میدیم به سمت این که بتونیم یک عرضم بودور شما تغییری در سبک زندگی پایدار در شهر تهران داشته باشیم. هدفی که داریم دنبال میکنیم این هستش و مزین کردیم این طرح رو با نام یکی از شهدای جنگ رمضان، شهید مهدی مختاری، که مادر ایشون سرکار خانم کرمی
بله،
یکی از فعالین محیط زیست شهر تهران هستن و یه جورایی میشه گفت به گردن محیط زیست شهر تهران ایشون دینی دارن و در واقع حقی دارن به گردن محیط زیست شهر تهران. از این با ما سعی کردیم که ادای دینی بکنیم هم به شهدای جنگ رمضان هم به
بله،
بانوی فعال محیط زیست. از این با اسم این طرح رو گذاشتیم شهید مختاری. توی این طرح ما اهداف مختلفی رو داریم دنبال میکنیم. تلاشمون برای این بوده که در تمام مناطق 22 گانه بتوانیم آموزش های محیط زیستی که قرار هست داده بشه رو یک سمت و سویی بدیم تا از این دو ماه باقی مانده تابستون بتونیم بیشترین استفاده رو بکنیم و بهترین استفاده رو بکنیم تا شهروندان عزیز تهرانی ما بتونن بیشترین آموزش ها رو در حوزه محیط زیست در موضوعات مختلف حوزه محیط زیست داشته باشن. برنامه‌ریزی که صورت گرفته در فازهای مختلف هستش، هم ما برنامه‌ریزیمون در این ارتقای سواد محیط زیستی شهروندان هستش، افزایش آگاهی از پیامدهای مصرف ناپایدار هستش و مهمترین موضوعی که حالا حائز اهمیت هستش که به برنامه شما هم بیشتر مرتبط میشه، اصلاح الگوی مصرف انرژی هستش.
بله، ما روش خیلی تمرکز کردیم.
بله، که قرار شده که روی این فضا کار بکنیم. ما آموزشگران زیادی رو هم خودمون تو اداره کل محیط زیست تربیت کردیم و همراه کردیم، هم با مناطق مختلف، منابع مختلفی که وجود داشته، مثلا اداره آب فاضلاب، آبفا و ادارات دیگه شهرداری تهران که تو حوزه شهروندی فعال هستن، سعی کردیم آموزشگرانی رو تربیت بکنیم که توی مصرف انرژی، در اصلاح مصرف، تو بحث موضوع آب که حالا چالش های مواجه هستیم توی تابستان معمولا بوده ولی حالا به خاطر مسائل جنگی یک مقدار پررنگ تر شده، سعی کردیم که از این آموزشگر رو استفاده بکنیم که از این زمان باقی مانده در تابستان بتونیم در حد توان خودمون، شهر بزرگ، در حد توان خودمون بتونیم یک مقداری شرایط رو برای ادامه سال مهیاتر بکنیم در مصرف آب و ما بقیه انرژی ها هم به این سبک، به این دلیل بوده که ما داریم تا این فضا پیش میریم. موضوعات مختلفی رو مد نظرم هست، یعنی برنامه ریزی که تو این طرح جامع دیده شده فقط آموزش به صورت حالا مجازی یا به صورت فرد به فرد حضوری نیستش. ما اومدیم سعی کردیم از آیتم های هنری و فرهنگی استفاده بکنیم، مثل تئاتر، مثل سرود، مثل اردو، کارگاه، کلاس، نمایشگاه، مسابقات مختلف مثل مسابقه نقاشی برای کودکان، چون ما رده های سنی مختلف و واسه برنامه‌ریزی اختصاصی داشتیم برای کودکان، برای نوجوانان، برای دانش آموزان که توی فضای فراغت هستن توی تابستان، برای بانوان خانه‌دار، برای اصناف و اقشار مختلف مشاغل مختلف واسهشون برنامه‌ریزی متفاوت داشتیم که بتونیم متناسب با شرایط زمانی هر گروه و اقتضاعات هر گروه برنامه متناسب با اونها رو ارائه بدیم و توضیحات متناسب با اونها. یعنی ما مسائلی که در مورد محیط زیست برای کودکان در نظر گرفتیم متفاوته برای یک مکانیکی که در تابستان مغازش داره کار میکنه، برای یک خانم خانه‌دار با متناسب با اونها فضای خاص خودشون، موضوع خاص خودشون، در قالب خاصی که بتونن بیشترین بهره برداری رو بکنن ما براشون در نظر گرفتیم که انشالله از ابتدای مرداد ماه که حالا دیگه از شنبه در واقع که حالا ادارات باز بشن، ما از شنبه انشالله این طرح تا پایان شهریور ما ادامه خواهیم داد و انشالله برنامه ریزیمون اینطور بوده که بتونیم اتفاقات خوبی رو تو شهر تهران رقم بزنیم. حالا باید ببینیم به چه سبک پیش خواهد
رفت. انشالله که همینطور باشه و این طرح‌ها قدم‌های اول به سوی نگاه تازه‌ای داشتن به محیط زیست در شهر بزرگی مثل تهران باشه. خیلی ممنونم آقای سید حسین حسینی، کارشناس اداره محیط زیست شهرداری تهران و دبیر طرح شهید مختاری. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
به درخت، درخت ارم، به خشت، خشت ارگبن، به قطره قطره خلیج فارس، از تبریز تا شیراز، از خراسان تا کردستان، از گیلان تا سیستان و بلوچستان، همه جای ایران خاک ماست، خاکی که از دیرباز تاریخ آبستن تمدن و تحول بوده است، گاه دلشاد از آبادی و آبادانی، گاه گلدیر از خیانت و خشونت. کشوری که گذر سم اسلام مغولان تا چکمه‌های دیگر دشمنان را تاب آورده و در هزاران هزار سال همه فرزندانش را به عشق پرورده است. اینجا ایران ما.
ولی این بار فرق میکرد. من رفتم بوشهر و جنگ هم با من اومد بوشهر. من در یک بندر زیبا در بوشهر به دنیا اومدم و بوشهری هستم. این بوشهری بودنم و با اینکه خودم انتخاب نکردم ولی خیلی خیلی دوست دارم. برای همین وقتی توی 18 سالگیم به تهران اومدم، این بوشهری بودن رو جوری نگه داشتم که همواره احساس می‌کردم توی این شهر یه مهاجر غریبم. کسی که همواره دلش می‌خواد به بوشهر برگرده، هر وقت قراره بره بوشهر تو دلش اینجوریه که آخ جون، و هر وقت برمیگرده و چرخ‌های هواپیما می‌خوره به زمین فرودگاه میگه اه خراب شه این تهران که دوباره برگشتم. ولی جنگ که شروع شد دیدم نه، اینطوری نیست. من تهرانو خیلی دوست دارم، نه تنها نمیخوام خراب بشه بلکه دلم نمیخواد خش به صورت این تهران دوست داشتنی بیفته. من نگرانشم، دوستش دارم، بهش تعلق و خاطر دارم، خونه من اینجاست. توی جنگ وقتی مجبور شدم برگردم بوشهر، واقعا تو دلم اینجوری نبود که آخ جون قراره برم بوشهر. واقعا دلم نمیخواست تهرانو توی جنگ تنها بذارم، دلم میخواست اینجا بمونم. ولی رفتم بوشهر، بوشهری که حتی توی جنگ 8 سالم تقریبا نقطه امن و امانی به حساب میاد، ولی این بار فرق میکرد. من رفتم بوشهر و جنگ هم با من اومد بوشهر. توی این جنگ بوشهر بیشتر از خیلی از شهرهای دیگه مورد حمله قرار گرفت و شهر کوچیک من توی این داستان دوباره شهید داد. خیلی از جاهای بوشهر تخریب شد و بوشهر به شکل جدی درگیر جنگ بود. خونه و خانواده دو تا چیزی هستن که برای خیلی از ماها مهمترین سرمایه های زندگیمون هستن و حالا خونه من در تهران و خانواده‌ام در بوشهر زیر حمله های شدید دشمن بودن و من واقعا نگرانشون بودم. اونها روزهای سختی رو گذروندن، من هم کنارشون روزهای سختی رو گذروندم. فکر میکنم حالا اگه به خودم نگاه کنم میبینم خیلی خیلی بیشتر با جزئیات عمیق‌تر این دوتا شهر رو دوست دارم. فرودگاهش و بیمارستاناش و کوچه کوچه و خیابونهای بوشهر و تهران برای من خیلی بیشتر از قبل عزیز و دوست داشتنی هست و انگار حاضرم هر کاری بکنم که بوشهر، تهران و کل ایران برای زنده بودن و زندگی کردن مسیر بهتری رو دنبال کنه.
خب عصر پنجشنبه بوی سفر میده، بوی کوله پشتی هایی که میخوان پر بشن و از خاطره جاده های کویری یا جنگل های مه گرفته و برن بالاخره به یه سمتی. بیاین خستگی یه هفته بودو بودو رو با فکر کردن به قشنگی های بیپایان میهنمون از تن در کنیم. جان من ایران، فرصتیه تا یادمون بیاد که چقدر خوشبختیم که تو آغوش سرزمینی به این وسعت و زیبایی داریم نفس میکشیم. جیران خطاب به مادران فرشته های کوچک میناب گفتن که فدای دل غمدیده همه تون و گفتن که خواهر کوچیک شما جیران از تهران. صدای چرخ روزگار هر چقدر هم بلند باشه با صدای لالایی با تو نخلستونای اهواز و آبادان و آواز چشمه های غرب گوش دل ما رو نوازش میده. ما مردم این سرزمین ریشه هامون چنان توی سینه خاک محکم شده که هیچ طوفانی تکونمون نمیده. امروز در عصر تابستانی میخواییم از اون پیوند عمیقی بگیم که ما رو به همدیگه وصل کرده. آقای هرمزی گفتن که سلام به همگی، من هنوز بادگیرهای یزد رو از نزدیک ندیدم. آرزو دارم که توی کوچه پس کوچه های خشتی قدم بزنم و برم بالای یکی از اون پشت بوم ها و غروب کبیر رو تماشا کنم. امیدوار به شما سلام میکنم. از میدان ونک گفتید که من خیلی دلم میخواد برم اردبیل و دریاچه شورابیل رو از نزدیک ببینم. تعریف آش دوغ و هوای خنک سرین رو خیلی شنیدم. توی این گرمای تهران واقعا اونجا مثل بهشت میمونه. آره دیگه، اردبیل و سرین تو این موقع سال واقعا یکی از انتخابهای خوبه برای رفتن و تماشا. آقای رضا نیک به شما سلام میکنم. گفتن که شیراز نرفتم، شیرازی ها رو خیلی دوست دارم. گفتن که یه دوست شیرازی دارم و خودش میگه که قانون اول زندگی ما در شیراز اینه که اگه من به وسیله احتیاج داشته باشم و اون وسیله از من دور باشه، من دیگه به اون وسیله احتیاج ندارم، یعنی نمیرم دنبال اون وسیله که بیارمش. البته من شیرازی های زیادی رو دیدم که خیلی تر و فرزن و سرعتشون از این دوست شما خیلی بیشتره. خوش آمدید به جان من ایران. خدمت شما عرض کنم که وحدت در نگاه امام مجاهد شهیدمون موضوع بسیار اساسی بود و وحدت همچنان در بیانیه های رهبر انقلاب هم موضوعی مورد تفکره. میخوام صحبت کنم با رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام رستمی، که ایشون استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اندیشه هم هستن. حجت الاسلام رستمی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خانم شوقی عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جان من ایران. انشالله که خداوند به همه سلامتی و توفیق عنایت کنه.
زنده باشید، خیلی ممنونم از شما. حاج‌آقا رستمی، من از دو منظر به موضوع وحدت نگاه کردم، یک در بیانیه های رهبر انقلاب و بعد در گفتار و نشست‌های امام مجاهد شهیدمون زمانی که در قید حیات بودن. تحلیل شما نسبت به این دو موضوع چگونه است؟
خواهش می‌کنم. خب بر اساس اون چیزی که ما از اندیشه هم امام شهید هم امام راهب و تداوم این دو مسیح و دو امام در وجود امام حاضرمون رهبر معظم انقلاب داریم می‌بینیم، با توجه به در حقیقت اون مشترکات قوی متصل کننده روح جامعه به هم، تأکید بر این مشترکات و ترهیز از نکات فاصله داد و اختلاف افکن جزء محورهای مورد تأکید همین رهبران جامعه بوده. یعنی ما در زیره هم امام راحل هم امام شهیدمون اینو داریم میبینیم، سطوحی از وحدت که گاهی وقتا برای خیلی قابل تصور نبود یا در دوره‌هایی به شدت ازش پرهیز می‌شد، در سیره رهبران انقلاب مورد تأکید بوده. اینکه رهبری هم در پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب می‌بینیم که می‌فرماید که تفاوت‌های دیدگاه‌ها در مسائل اجتماعی و سیاسی نباید به وحدت خدشه بزنه. قبلش می‌بینیم، یعنی این در درون جامعه انقلابی، بعد در درون آنها جان کلمات
حجت الاسلام رستمی کمی صداتون قطع شد، به چند کلمه عقب‌تر برگردید. چی فرمودید؟
عرض کردم که در چند لایه و سطح ما این تأکید رهبری رو میبینیم به موضوع وحدت. در مورد سیره امام شهیدمون میبینیم ایشون از یک طرف بین آحاد جامعه با لایه های مختلف دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی، قومی تحت محور یک موضوع به نام ایران و به نام آرمان‌های جهانی وحدت ایجاد میکنه. یعنی شما میبینید مثلا تو انتخاباتشون تمام حتی کسانی که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن بیان و در انتخابات شرکت بکنن، یعنی ایران اینقدر عامل مهمی برای وحدت که حتی کسانی که در حوزه نظام سیاسی ممکنه انتقاد داشته باشن یا اعتراضی به نظام سیاسی داشته باشن، محوریت ایران برای وحدت اینقدر مؤثره که میشود حول این محور دور هم جمع شد. اختلافات مذهبی رو ایشون به شدت طرحش رو و پاره پاره کردن جامعه رو ازش پرهیز میده. حتی اختلافات دینی و تفاوت‌های دینی ما میبینیم ایشون ارتباطی که با خانواده‌های شهدای مسیحی داره که فیلم‌هاش منتشر شده، با چه صمیمیت و با چه حالت پدرانه‌ای در منزل این خانواده شهدا، حتی شهدای غیر مسلمان مسیحی حضور پیدا میکنه.
بله،
از اون طرف پیام‌های انقلاب اسلامی هم پیام‌های فطری هستند که خودش عامل وحدته. یعنی ما موضوعاتی مثل عدالت، مثل دفاع از مظلومان، مثل ایستادگی و مقاومت، اینا دیگه الان پیام‌های جهانی فطریه که نه فقط ایرانیان، نه فقط مسلمانان، تمام انسان‌های آزاد دنیا حول این شعارها و حول این موضوعات امکان اتحاد و به هم پیوستن رو دارن که در پیام‌های رهبری معظم شهیدمون می‌بینیم، به جوان‌های اروپایی و آمریکایی، دانشجویان اونجا، یا دعوت‌هایی که از جریان‌های مختلف برای به هم پیوستن در حمایت از مظلومان، به خصوص مظلومان فلسطین، از زبانیشون صادر میشه، نشون میده که عنصر وحدت یک عنصر مهم و کلیدی در این میدان امروز سفارایی انسانهای آزاده، انسانهای عدالتخواه، انسانهای مظلوم، انسانهای اهل مقاومت و نفی ستم در مقابل جریانهای زورگو، قلدر و مستکبره. و به همین دلیل این نهوت دیگه فقط حتی به قلمرو جغرافیای ایران یا به قلمرو مذهبی شیعه یا به قلمرو زبانی فارسی اکتفا نمی‌کنه و نمونش و اثرش رو هم ما در مناسبت ها می‌بینیم. این تجمعات بزرگی که در دفاع از ایران در کشورهای مختلف دنیا یا در دفاع از فلسطین حتی در دانشگاه‌های آمریکایی اتفاق می‌افته، این تشییع باشکوهی که در ایران و عراق برای امام شهید اتفاق میفته، که این مرزبندی ها و صفبندی های جعلی که استعمارگر در طول قرنها بین ملت ها تلاش میکردن فاصله بندازن رو نشون میده. پیام امام شهید و رهبری معظم انقلاب شهیدمون پیامی است که برای وحدت از مرزها و قلمرو جغرافیایی ظاهری هم عبور میکنه. ملت عراق و مردم عراق مثل ملت ایران احساس داغدیدگی و از دست دادن پدر رو دارن و با همون شکوه میان حضور پیدا میکنن. به نظر میرسه تو این شرایط دشمنی تمام یار نظام سلطه با تمام محورهای انسانیت، یعنی اینها کودک خوران جزیره یتیم و فاسدان جزیره یتیم، با تمام محورهای انسانی و فطری دشمن هستند، چه در فضای جنگ، چه در فضای اخلاق، چه در فضای سیاست، چه در فضای تحریم‌های اقتصادی، دارویی و نظائر اون. تو اون سمت این اوج وقاحت و جنایت هست، این سمت باید گسترش جبهه و دایره اهل مقاومت و ایستادن در مقابل این ظلم ها با کنار گذاشتن تعلقات و فرقیت های غیر ضروری در جبهه به هم پیوسته اتفاق بیفته. اینجا دیگه مذهب، قوم، زبان، مرز جغرافیایی هیچ کدوم مانع از این نمیشه که انسان های آزاده در کنار هم قرار بگیرن و این دفعه متحد و هم پیوسته رو تشکیل بدن.